زرق بود. زبونم نمیچرخید که بگم خواب بد دیدم. مثل هر شب مادرم همیشه زودتر بیدار میشد. کسری رو میذاشت روی علایالدین و تیکه های نون تنوری رو که روز قبل پخته بود از لای سفره در میآورد و میذاشت کنار کسری تا داغ بشن و بعد میرفت توی حیاط تا آب و جارو کنه. سرش رو به در تکیه داد. انگشتای باریک و ظریفش روی تن در لیس خورد و همونجا نشست و سرش رو چرخون طرف من که هنوز روی توشک نشسته بودم و داشتم نگاش میکردم. روله خواب دیدی؟ چیزی نیست. پشو پسرم، پشو مدرسه دیر میشه. سرش انداخت پایین و انگار با نوک انگشتش روی پیراهن سرمه‌ای بلندی که میپوشید خطای درهم برهم کشید. شنیدن صدای مادرم همیشه آرومم میکرد، مثل آخر شبها که برامون لالایی میخوند و یادمون میرفت کی خوابمون برده. توی تاریکی و روشنی صبح صورتشو میدیدم که مثل ماه میدرخشید. ستاره های آبی خالکوبی شده روی چونش بیش از هر وقت دیگهی به نظرم زیبا میومد و دلم میخواست انگشتامو دراز میکردم و دست میزدم به ستاره های روی چونه مادرم. خلاصه مادر درو بست و رفت سمت حیات. هنوز زنده بودی. با انگشتام کنار بینیم جایی که سرباز عراقی لوله اسلحه‌اش رو گذاشته بود روش رو فشار میداد رو لمس کردم. خوشحال بودم که همش خواب بود و به من تیراندازی نکرد. هر شب با ترس گوشبرها میخوابیدیم. صبح که بیدار میشدیم خوشحال بودیم که با سیم اسرائیلی مثل کبل سرمون رو نکنده بودن، یا اگه اومده بودن از ترس چند نفری که شب با اسلحه توی روستا نگهبانی میدادن جرأت نکرده بودن جلوتر بیان. دیشب هم صدای جیغ و فریاد از توی روستا نیومده بود، یعنی همه سالم بودن، دست کم هنوز سالم بودن. برای اول صبح زمستون توی یه روستای لب مرز این خبر توی دوران جنگ خبر خوبی بودش. همونطور که دراز کشیده بودم مثل هر روز صبح که بیدار می شدم سقف رو نگاه می کردم. تیرک های چوبی سفید مثل همیشه در موازات هم بودن. پدرم وسطشون رو با دقت و وسواسی که داشت با چوب های جعبه گوجه پرنگی به هم میخ زده بود. روشون علف‌های خشک ریخته بود و پشت بام رو هم سیمان کرده بود. برای همین بارون که می‌بارید سقف دیگه چیکه نمی‌کرد. خاطرات من از دوران جنگ، اون چیزی که توی ذهنم هست دقیقاً از همین جاها شروع شد. قصه‌هایی که روایتش تمام دوران نوجوانی و جوانی منو با خودش پر کرد.
ما جوان دادیم و خون دادیم ولی کم نشد حتی یه مشت از خاکمون. پیش رون کل دنیا صف کشید، وایسادیم تا تهش تا پای جون. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. غیر ممکن نیست چیزی با زمون، تا زمانی که دلامون با همه. نسل ما هم رنگ خورشید تنش، جنس قلبش فرق داره با همه. چیزی بازمون تا زمانی که دلامون با همه.
خب
عصر شما به خیر باشه. برنامه کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان تقدیم شما میشه و هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و تبریک میگم به همه مردان و زنان دلاور این کشور که عاشقانه از کشور عزیزمون ایران دفاع کردن. خب اومدم از سر میز تولید محتوا و علی بیاگوی با ماست. علی جان سلام، خیلی خوش اومدی.
درود میگم به شما و شنوندهای عزیزمون که دارن تو این عصر پاییزی صدای ما رو میشنون.
علی جان خیلی متشکرم. امروز چون که فرصتمون هم کمه، سریع سراغ تو بیشتر تو رو بشتن.
امروز میخوام در مورد تقویم محتوا صحبت کنم، یه چیزی که به نظر شاید خیلی حوصله سربر بیاد ولی یکی از عناصر مهم همه کسب و کارهایی که تو بستر دیجیتال دارن فعالیت میکنن، چه اونهایی که یه مغازه دارن، یه صفحه کوچیک دارن،
یعنی باید اون یک بارچگیه باشه، اون برنامه‌ریزیه باشه، تقویمه باشه، بر اساس اون تقویم کارو ببرن جلو. حتی اگه یک کسب و کار کوچیک داره،
هر کسی که در بستر دیجیتال فعالیت میکنه و میخواد به نوعی برند خودش رو نشون بده و به نوعی استراتژی بچینه برای کار خودش، بله، به هر شکلی میخواد ادامه دار فعالیت بکنه باید داشته باشه. طبق تحقیقات انجام شده دیگه آمار بدم، اینکه میگه 60% برندها و کسب و کارها از تقویم محتوا استفاده میکنن و 41%شون معتقدن که نمیتونن بدون این مسئله به کار خودشون ادامه بدن. ببین، یعنی اگر ما کسب و کاری داریم که فعالیتی داریم که تقویم محتوا توش نداره، یعنی تقریبا میشه گفت یه قسمت خیلی بزرگی از فعالیتمون یا ناقصه یا درست انجام نمیشه و امروز میخوایم در مورد این صحبت کنیم که البته خب خیلی ها در مورد این شنیدن، بسیاری از کسا توی کلاس‌های آموزشیشون بسیاری مقالات نوشته شده، با یه جستجوی ساده توی اینترنت هم میتونید خیلی در موردش بنویسید. فقط اومدم بگم که خیلی مهمه در موردش فکر کنید و یه سری موارد رعایت کنید که ادامه بدیم در مورد صحبتمون.
برای هر کاری که ما اگه بخوایم موفق بشیم، حالا غیر از تولید محتوا که البته یک بهانه‌ای هم هستش که این ماجرا رو بگم، وقتی که تقویم ما داریم، تقویم برنامه‌ریزی شده داریم، تقویم محتوایی داریم، دقیقاً می‌دونیم چه زمانی باید هر بخش از محتوا تولید بشه، کی منتشر بشه. چون تأخیر، اگه شما تولید محتوا داشته باشین، تأخیر توی انتشار باعث میشه که شما مخاطبان خودتون رو از دست بدید.
قطعا همینطوره. ببین، وقتی مثلا درباره یه مسئله بزرگ میخوایم کار بکنیم، مثلا همین روایت دفاع مقدس که الان در هفتهش هم از هفته گرامی داشتش هستیم، شما وقتی میخواید درباره همچین مسئله بزرگی صحبت بکنین، اگر تقویم محتوا نداشته باشین دوچاره چی میشید؟ دوچاره از بین رفتن روال درست ارائه محتواتون میشید. شما، ما با یک جنگ تحمیلی 8 ساله طرفیم، با کلی داده های مختلف، عکس، فیلم، عملیات های مختلف، هر چیزی که در مورد این هست. حالا من مثال رو میخوام متناسب بکنم با هفته‌ای که هستیم. وقتی من تقویمی نداشته باشم که بدونم کی قراره چه محتوایی رو تولید کنم، چگونه تولیدش بکنم و کی منتشرش بکنم، عملا دوچار همین از همگسیختگی میشم که در نهایت همونطور که شما گفتید باعث میشه که در نهایت مخاطبم از دست بدم. چرا؟ چون نمیدونم کی منتشر کنم. وقتی مثلا من در سال روز عملیات کربلای 4 بخوام یک محتوایی منتشر کنم، این باید دقیقا در سال روزش منتشر بشه، باید مثلا یک ماه قبلش پیش تولیدش انجام بشه. اما اگر این تقویم وجود نداشته باشه، میام یک پستی رو در مورد این عملیات کربلای 4 وقتی منتشر میکنم که مثلا سال روز عملیات و فجر هفته و کلن همه چیز به هم میریزه، اون مزه کار از بین میره. یکی از اون 7 پارامتر اصلی خبر و جذابیت محتوا اینه که ما اتفاقات رو در زمان خودش تعریف کنیم، یعنی اون زمان یه نزدیکی و قرابت داشته باشه. وقتی من این کار رو درست انجام بدم، در نهایت میتونم انتظار داشته باشم مخاطب من فعالیت درستی روی محتوای من انجام بده. در زمان درست منتشر شدن یک رابطه بسیار مستقیمی با در زمان درست ساخته شدن داره و این تقویم محتوا من کمک میکنه که توالی ها رو درست رعایت بکنم. تقویم محتوا من کمک میکنه که وقتی میخوام درباره یک مجموعه بزرگ صحبت بکنم در ابتدا مسیر راه خودم رو مشخص کنم که وقتی تو چالش های تولید قرار گرفتم من گمراه نشم که حالا امروز امروز چی بسازم، حالا برم فردا موضوع انتخاب کنم. تقویم بهم میگه، میگه که امروز برای این بساز، فردا برو سراغ این یکی، فردا برو سراغ اون یکی و همین جوری طبق اون نقشه پیش میرم و این کار رو انجام دم. ولی یه سری نکات هم داره که باید به عنوان بایدها بهش توجه کنیم. اینکه حداقل یه برای یک ماه آینده مون همیشه توی تقویم محتوا برنامه داشته باشیم. اینکه تقویم محتوامون رو به اندازه‌ای منعطف طراحی کنیم که بشه یه سری اتفاقات فوری و غیر منتظره داخلش جا داد. حالا به عنوان مثال در زمینه همین تقویم محتوا، اگر من در گونه دفاع مقدس دارم کار میکنم، مثلا یه شهید بزرگواری آوردن یزد چند روز پیش،
بله،
بعد از 37 سال، من بتونم توی این تقویم محتوام جایی برای این مسئله غیر منتظره و اتفاقی که میتونه در تقویم من قرار بگیره همیشه داشته باشم. یا اینکه محتواهای من متنوع باشه به شکلی که وقتی دارم محتوای منتشر میکنم، مثلا اگر من به یک آرشیو بزرگ ویدئو دسترسی پیدا کردم، نیام هر روز این ویدئو فقط منتشر بکنم و بگم خب حالا که من ویدئو دارم تا یک سال دیگه بیام ویدئوها رو فقط منتشر، نه، باید تنوع همیشه رعایت کرد، باید عکس قرار داد. اهمیت پست‌های اسلایدی تقریبا در اکسپلور و اندازه اهمیت پستایی هستن که به صورت ویدئویی داره منتشر میشه. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه که باید بهش اشاره کنم این مسئله پرهیز سردرگمیه، که زیاد جزئیات پیچیده تقویم محتوای من نداشته باشه. من وقتی دارم محتوا تولید میکنم، انعطاف پذیری من هنگام تولید محتوا بسته به اون مسائلی که در لحظه داره برای من اتفاق میفته و در نهایت این بازنگری هایی که روی تقویم اون انجام میدیم، این تقویمی که ما می نویسیم چقدر نباید برامون مثل وحی منزل باشه، بی تغییر باشه، باید همیشه قابلیت بروز رسانی داشته باشه و بتونیم که با بروز رسانی های منظم اونو تو بازنگری ها قرار بدیم و یه چیز بهینه و خوب درست بکنیم. قطعا این چیزی که می خواهیم تولید بکنیم برای همه کسب و کارها میشه اتفاق بیفته.
بله.
یه سری هم ابزار وجود داره که در شما گوشی‌هاشون میتونن پیدا کنن. الان لازم نیست تقویم محتوا چیز پیچیده‌ای باشه، از اینایی که الان بعضی از صفحات متأسفانه گوشیام برای مثلا میذارن برای فروش، بیان بیای تقویم محتوای ما رو بخرید، ما میفهمم آقا اصلا چیز پیچیده‌ای نیست، یک برنامه‌ریزی هدفمنده که شما میتونید خودتون انجام بدید. مسلما در ابتدای راه نقایصی دارید و خب کم کم اونها رو برطرف میکنید و به یک تقویم محتوایی میرسید که مخاطب شما میتونه با محتوای منظم و به موقع و متنوعی که شما درش منتشر میکنید از برند شما، از طرز فکر شما به خوبی آگاه بشه و شما رو به دیگران توصیه کنه. هنوز وقت دارم یاد
بسیار خب، خیلی متشکرم،
سلامت باشی.
دیگه نکته پایانی رو بگو که کم کم باید باشه خداحافظی کنیم.
نکته اصلی که میخواستم خدمتتون بگم که آقا نکته اصلی این داشتن تقویم محتواست، داشته باشیدش، حتما روش تمرکز کنید. حتی اگر در ابتدا تقویم بسیار ساده ای هست، شما خودتون بعد از یک ماه دو ماه داشتن تقویم محتوا در هر کسب و کاری که به نوعی به یکی از سکوهای دیجیتال ارتباط پیدا میکنه خواهید فهمید که نوع کارتون چقدر متفاوت شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورت در برنامه امروز کافه رادیو. هفته آینده واسه میبینم در کافه رادیو. صدای تو چون آوای دور دریا در ساحل شمالی که به رنگ سبز و آبی گره خورده است، آنجا که جنگل به سوی دریا خم می شود و آرامش درختان در دل امواج تکرار می شود.
به چشمانت نگاه می کنم و جهانم از زمان خالی می شود. لحظه ها چون قایقی کوچک ار آبهای آرام این ساحل بی صدا به سوی افق می روند. با تو زندگی نه تنها نفس می کشد، بلکه هر نگاه، هر کلام شعری عاشقانه می سازد. هر گام تو در کنار من قصه ای تازه از یک روایت عاشقانه است. در این جاده های پیچ خورده که شمال که از میان درختان سبز به سوی دریایی بی پایان می رود، تو همیشه در کنار منی. ای کاش این لحظه ها در کنار دریا بی پایان می شود.
شنبه در کنارتون خواهم بود. مراقبت.
جوان همراه شما.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
یس.
جا مرز واقعیت و خیاله.
گس.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی لبه دانش و هوش مصنوعیه. با شرکت اوپن ای آی به خاطر محصول چت جی پی تی اغلب شماها آشنا هستین. حالا توی این قسمت میخوایم در مورد یه محصول جدیدی از اوپن ای آی صحبت بکنیم که میتونه توی حوزه علوم به ما خیلی کمک بکنه. اون هم اوپن ای آی فور ساینس هستش، یا محصولی از اوپن ای آی که قراره توی حوزه پژوهش‌های علمی به ما کمک بیشتری بکنه. توی این قسمت میخوام یه مقدار ریستر بشیم، ببینیم که جزئیات این مدل چیه، چه کارهایی انجام میده و بعد ببینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد. پروژه اوپن ای آی فور ساینس اخیراً توسط کوین ویل که معاون پروژه های ای آی فور ساینس اوپن ای آی هست اعلام شده. این پروژه هدفش اینه که هوش مصنوعی رو فراتر از یه ابزار مصرفی ببره و کمک بکنه که یه ابزار مشارکتی و یه بنیاد علمی بشه. یعنی چیزی شبیه به دستگاه علمی بزرگ بعدی، نه فقط برای تولید محتوا و گفتگو و صحبت کردن با انسان‌ها و جواب دادن به سوال‌هاشون، بلکه برای کمک مستقیم به تحقیقات علمی توی رشته‌های مثل فیزیک و زیست‌شناسی و شیمی و غیره. چرا الان دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن؟ مدل‌های زبانی و هوش مصنوعی توی سال‌های اخیر پیشرفت زیادی کردن و توانمندی اینو پیدا کردن که بتونن توی تحلیل خیلی از داده‌های پیچیده، پیشنهاد فرضیات علمی و حتی کمک به طراحی آزمایش‌ها مؤثر باشن. حالا اوپن ای آی هدفش اینه که بیاد یک مرحله اینو ببره جلوتر و فقط به عنوان یه ابزاری که بخوان باهاش سوال و جواب بکنیم جواب بهمون نده، بخواد بهمون کمک بکنه توی فرضیه سازی و توی اینکه مثلا توی علوم مختلف یک نظریه جدید رو مطرح بکنیم ازش استفاده بکنیم. در واقع یکی از انگیزهای اصلی اینه که علم سنتی که خیلی کند عمل میکنه بیاد با کمک هوش مصنوعی بتونه توی یک زمان کوتاه‌تری و با سرعت بیشتری و همینطور البته افزایش دقت این کار را انجام بده. همینطور بحث رقابت بین کشورها و مؤسسه‌های علمی برای برتری علمی هم مطرحه. اما اگه بخوایم بدونیم که قرار این مدل دقیقاً چه کارهایی را انجام بده، باید به این موضوع توجه داشته باشیم. موضوع اول استفاده از GPT-5 که آخرین نسخه چت GPT که شرکت اوپن ای آی معرفی کرده. اوپن ای آی اعلام کرده که GPT-5 باید در بخشی از روند علمی وارد بشه، مثل پیشنهاد فرضیه ها، طراحی آزمایش ها یا بررسی مسائل نظری که نیاز به تخصص دارن. برای این کار هم یه تیمی متشکل از دانشمندای برجسته و محققانی که توی رشته‌های علمی مختلف تخصص دارن و توی هوش مصنوعی هم یه سری تجربیات دارن کنار هم دیگه جمع شدن تا این تیم تحقیقاتی برای ساخت این مدل رو همراهی بکنن. پروژه هایی هم که فعلا در دست بررسی هستش توی حوزه های مثل فیزیک، زیست شناسی، شیمی و احتمالاً حوزه های میان رشته‌ای هستش که داده محورن. هدف بلند مدت هم اینه که AI نقش یک ابزار بنیادی رو توی علم بازی بکنه، نه فقط تسریع فرآیندها، بلکه گاهی در خود ایده پردازی و فرضیه سازی و حتی طراحی روش ها. یه سری محدودیت ها هم توی این حوزه در حال حاضر وجود داره، مثلا اینکه هنوز جدول زمانی دقیقی برای پروژه منتشر نشده. همینطور هنوز مشخص نیست که چه میزان از GPT-5 و سایر مدل ها به صورت عمومی یا محدود در دسترس پژوهشگرا قرار میگیره، یا اینکه پژوهشگرایی که میتونن به این مدل ها دسترسی داشته باشن چه پژوهشگرایی هستن. از طرفی چالش دیگه مثل همیشه اینه که پیش بینی میشه مسائل ایمنی، سوگیری و کنترل کیفیت علمی در مدل های هوش مصنوعی وجود داره و بعد ببینیم که اینجا چه کاری میخواد براش انجام بشه. یه مقدار در مورد امکانات و چالش های این مدل با هم دیگه صحبت بکنیم. امکاناتی که این پروژه به ما میده قطعا برای ما خیلی جذابه. اولین مورد اینه که خب یه شتاب علمی خیلی خوبی میده، یعنی مثلا توی یه پروژه اگه ما بتونیم داده ها رو خیلی سریع تجزیه و تحلیل بکنیم، فرضیه ها رو ارزیابی بکنیم و همینطور روش های جدید رو پیشنهاد بدیم به صورت مؤثر، زمان لازمی که برای پیشرفت علمی توی رشته های مختلف وجود داره خیلی کاهش پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میتونیم داروها رو سریعتر کشف بکنیم، میتونیم قوانین جدید فیزیکی رو خیلی سریعتر بهشون برسیم و خب خیلی میتونه کارهای بزرگی برامون انجام بده. همینطور این باعث میشه که ما همکاری بین رشته ایمون خیلی بیشتر بشه، یعنی ترکیب دانشمندای رشته های پایه با متخصصان هوش مصنوعی میتونه منجر بشه به کشف نوآورانه خیلی از اتفاقات و فرضیه هایی که ما قبلا در موردش نمیتونستیم به این راحتی و با این سرعت صحبت بکنیم. از طرفی باعث میشه که دسترسی بیشتری به ابزارهای قدرتمند برای عموم به وجود بیاد. یعنی اگر اوپن ای آی ابزارهایی رو در اختیار دانشگاه‌ها و ساینتیست‌ها و دانشمندها قرار بده، مثلا توی کشوری که منابع تحقیقاتی کمتری دارن، این باعث میشه یه مقدار شکاف طبقاتی که بین جامعه دانشگاهی و دانشمندان توی یک جهان وجود داره کاهش پیدا بکنه. اما نگرانی‌هایی هم وجود داره که قبل از رونمایی شدن رسمی این مدل باید به اونها هم پرداخته بشه، مثلا سوء برداشت علمی و انتشار پیش از موعد. وقتی کارهای علمی با مشارکت هوش مصنوعی انجام میشن، این خطر وجود داره که نتایج ناقص یا اولیه به عنوان دستاورد عرضه بشه، یا اینکه نتایج به خاطر اینکه بررسی دقیق انسانی روشون انجام نشده به اشتباه منتشر بشن. از طرفی موضوع داده ها و کیفیت داده ها هستش. خیلی از رشته های علمی نیاز به داده های دقیق، تکرارپذیر، کامل و قابل دسترسی دارن. توی بعضی از رشته ها هزینه جمع آوری داده ها هزینه بسیار بالاییه و خب اینکه ما بتونیم این داده ها رو به خوبی جمع بکنیم و مدل ها روی اونها ترین بکنیم کار آسونی نیست. یه سری ملاحظات اخلاقی و امنیتی و استفاده دوگانه از این مدل ها هم وجود داره. همونطور که قبلا هم در مورد صحبت کردیم، حوزه‌ای مثل مثلا زیست شناسی ممکنه آثار دوگانه ای داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما میایین و به کمک مدل هوش مصنوعی یک راهی برای درمان یک سری آدم ها پیدا میکنین، این خودش میتونه کمک بکنه به مثلا ترور بیولوژیکی که میخواد برای یک جای دیگه اتفاق بیفته. درسته که شما دارو رو کشف کنی، ولی همون کشف دارو مسیری رو به شما ممکنه نشون بده که ممکنه بعضی از افراد اگر بخوان سوء استفاده بکنن ازش بتونن استفاده بکنن برای انجام یک سری اعمال مخرب دیگه، که خب به این هم حواسمون باشه. یه مثال هم از این کاربردها بزنیم خوبه. مثلا توی حوزه زیست شناسی و دارو شناسی، فرض بکنین که ما مثلا برای شناسایی مولکول های دارویی جدید برای بیماری که هنوز درمان موثری واسهشون وجود نداره، بتونیم به کمک این ابزار یک فهرست از مولکول هایی رو تهیه بکنیم که بتونن سریع‌ترین جواب برای درمان این بیماری رو به ما بدن، که خب این باعث میشه خیلی از افراد جونشون نجات پیدا بکنه و خیلی هم جذابه. احتمالاً بعضی از شما شنونده ها هم دارین به این فکر میکنین که خب اگه اینجوری باشه که نقش پژوهشگرها چی میشه؟ یعنی که اگه قرار باشه مدل‌های هوش مصنوعی تا این حد کارها رو پیش ببرن، اون موقع پژوهشگرا قرار کجا قرار بگیرن؟ خب واقعیت اینه که همین الان هم خیلی از پژوهشگرها به خاطر اینکه باید کارهای روتین زیادی رو انجام بدن که پردازش زیادی رو لازم داره و ممکن اتفاقا نیاز به خلاقیت خیلی بالایی هم نداشته باشه، سرعت انتشار مقالاتشون و سرعت رسیدن به جوابشون میاد پایین‌تر. اما به کمک این مدل‌ها اتفاقی که میفته اینه که ما میتونیم امیدوار باشیم که سریع‌تر به جواب برسیم، یعنی اینکه نقش پژوهشگرها رو حذف نکنیم ولی در کنار یک مدل هوش مصنوعی بتونیم روی سرعت منتشر شدن داده‌های علمی جدید و نظریات قوی‌تر یه اطمینان خاطر بالاتری داشته باشیم. خیلی خوب، توی این قسمت هم در مورد OpenAI for Science که یکی از پروژه‌های علمی شرکت OpenAI هست صحبت کردیم و دیدیم که این مدل‌ها چه کمک‌هایی میتونن بکنن به ما برای اینکه بخوایم پژوهش‌های جدیدی رو با سرعت بیشتری منتشر بکنیم. این اتفاق خیلی خوبیه و حالا که ما این شانس رو داریم که توی همچین زمانی زندگی بکنیم و بتونیم از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم برای اینکه سرعت رشد علممون رو بالاتر ببریم، وقتشه که به همون توصیه‌ای که همیشه توی برنامه‌ها بهتون کردم و الان هم میخوام تکرارش بکنم بیشتر عمل بکنیم، یعنی بریم سراغ این که سعی بکنیم بیشتر با ابزارهای هوش مصنوعی آشنا بشیم، با خود مدل‌های هوش مصنوعی آشنا بشیم. اگر پدر مادر هستیم به فرزندانمون بیشتر اینو آموزش بدیم و همینطور خود پدر مادرها هم در مورد این موضوع بیشتر تحقیق بکنن. حتما شنیدن خود برنامه گست بدون کمک می‌کنه که توی این حوزه بروزتر باشین و منابع دیگه‌ای هم برای این موضوع وجود داره. تا قسمت بعدی منتظر باشین که در مورد این موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من پوریا حداد هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی‌های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی لبه دانش رو با هم دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
زبان فارسی ما میمانیم.
اقشار یا قشرها، این کلمه که در سالهای اخیر به عنوان جمع قشر رایج شده در عربی به کار نمیره و استفاده از اون درست نیست. به جای اقشار میتونیم بگیم قشرها. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
گرفتم. هم زعفرون هم زرشت.
آقا ببخشید من دنبال
ما زعفرونی؟ برو بازار امام رضا. هر سوغاتی که بخیر به قیمت داره.
نه من دنبال تمدید بیمه ماشینم. اینورا کجا برم؟
اویم از بازارش. بیمه‌رم اگه قیمت خوب مخه بعد از بازارش بگیری.
بازار بیمه؟ بازارش کجا؟
بیمه بازار دیگه.
خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار. بیمه رو از بازارش بگیر.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل، پیشگام در توسعه صنعت برق کشور.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیسات رو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت گیتی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
گیتی پسند، یک نشان در تأسیسات قلب ساختمان.
میدونی کالا برگت شارت شده یا نه؟ میدونی موجودیش چقدره؟ نمیدونی؟ خب نگرانی نداره. اپلیکیشن بله رو باز میکنی، چند تا مرحله ساده رو انجام میدی و تمام. به همین راحتی میتونی موجودی کالا برگ خودت و بقیه رو استعلام بگیری. برای نصب بله عدد 1 رو به سامانه 1058-82 بفرست.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09